الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مستحضرید که بحث در جمع بین اخبار بود. اولین جمع از شیخ طوسی مطرح شد و اولین نقد هم بر این جمع مطرح گردید، مطرح شد که جمع تبرعیه، هیچ مقبولیت و عرفی نداره. این که ما بیان بگیم که روایت دال بر این که سمن العذره من السهد مال عذره آدمیین هست، ولی روایتی که میگه لا بعث مربوط میشه به عذره ما عدل انسان، خب به چه دلیل؟ حالا دوستان من تو پرانتز نکته رو عرض کنم، یه مقداری این جمع رو، آخه جمع علکی و تبرعی هم خیلی علکی داره و علکی، این خیلی آخر علکی مینماد که یه دفعه بیان میگیم مراد از عذره در یه روایت عذره انسان، در یه روایت عذره غیر انسان. خب این چی شد؟ جمع تبرعی هم باید بالاخره یه رنگی لعابی داشته باشه. من فکر میکنم، ببینید، معمولا در بلاد دو نوع عذره بوده، یک عذره انسان بوده که اتفاقا برای زراعت و کود خب خیلی استفاده میکردن، حتی گاهی برای سوخت ازش استفاده میکردن، سوخت مواد سوختنی ازش استفاده میکردن. یکی عذره انسان بوده، چاه فاضلاب و اینا که نبوده، قدیم جایی بوده کود جمع میشده بعدم بار میکردن میبردن صحرا و ازش استفاده میکردن. گاهی هم در سوخت، در آینده یه روایت داریم که اومدن گچ مسجد رو روی عذره قرار دادن، بعد عذره رو آتش زدن، گچ پخته شده. روایت هم صحیح و سند داریم، میرسیم. معلومه که هم برای کود هم برای سوخت. ببینید، معمولا عذراتی که بوده یا عذره انسان بوده یا عذره حیوانات اهلی مثل گاو و گوسفند و شتر و اسب و قاطر و الاغ و مرغ و اینا دیگه، غیر اینا نبوده. حالا عذره گرگ مثلا، عذره گربه، عذره پلنگ، عذره آهو، حتی اینا چیزی نبود چون اهلی نیستن. و حالا گربه اهلی است ولی عذره‌ای نداره او به اون شکل. بگیم ظاهرا منظور جناب شیخ طوسی از عذره آدمیین عذره نجسه. میگید پس چرا نگفته عذره نجس، گفته آدمیین؟ جواب دادیم چون معمولا عذره نجس که بوده تو خانه ها عذره انسان بوده، لذایشون هم گفته عذره آدمیین، نخواسته روایت رو هم کنه بر عذره پلنگ و گرگ و اینا که اصلا وجود نداره. عملا مرادش از عذره غیر آدمیین هم همین عذره چی؟ پاک. درسته عذره غیر آدم شامل عذره پلنگ و فیل و اینا میشه، اما اینا نیست، تو دسترس نیست. اون چه هست؟ همین حیوانات، حالا یه باغ وحشی باشه درست، اما غیر باغ وحشی که بیان بیرون تو جوامع همین عذرات پاکه. آقا بگیم نظر شیخ به عذره آدمین عذره نجس و به عذره ما عدل آدمین عذره پاک. اگر البته بازم جمعش تبرعی است، فکر نکنید من میخوام از تبرعی درش ببرم، ولی خیلی فرق میکنه. آخر با این نگاه به کلام شیخ طوسی ما نگاه کنیم فرق میکنه تا اون نگاه دیروز. به تعبیری که اول درس گفتم، علکی داریم و خیلی علکی تبرعی داریم و خیلی تبرعی. اون اول خیلی تبرعی بود. به هر حال آقا، برخی دوستان دیر اومدن، اگر چه این توجیه رو قبول کنیم چه نکنیم، جمع شیخ طوسی جمع تبرعیه. حالا اگر آقا مبنای اصولیمون مثل قدیمی ها اینه که جمع تا بشه بین اخبار جمع کرد، نباید سراغ تعارض رفت، بسم الله، اینم جمع تبرعی، مخصوصا با این توجیهی که ما کردیم که یه مقدار معقول تر شد. اگر مبنامون مثل امروزی ها اینه که ما تن به تعارض میدیم و برخی روایات هم کنار میذاریم ولی جمع تبرعی نمی کنیم، چون میدونید که یا باید جمع کرد یا باید قائل به تعارض شد و بعد رفت سراغ ملاکات تعارض. اگر مبنوم این باشه که نه، ما جمع تبرعی نمی کنیم، جمع مقبول مثل عام و خاص، مثل مطلق و مقید، مثل ازهر و ظاهر، و اگر نه بگو تعارض، خب اینجا قائل به تعارض میشینیم. میپرسم این چندمین اشکال بود بر جمع شیخ؟ اولین اشکال که جمع شما جمع تبرعیه. دومین اشکال، دوستان دقت کنید که به ذهن ما رسیده با عنوان به من دارم نقل میکنم، اما قبل از این که بریم سراغ این در واقع درس امروز، چون تا اینجا که گفته بودیم منتها این توجیه رو من خواستم بگم، خواستم کلاس به ظرفیتش برسه، عرض کنم دوستان صفحه چیز رو بیارید، بحث اسناد صفحه 72 پیشتون هست، صفحه 72 ببینید. صفحه 72 اول توضیح بدم بعد برگر رو اصلاح کنیم. ببینید ما دیروز در این بحث رجالمون عرض کردیم که مرحوم آقای خویی مسمع ابن ابی مسمع رو غیر از مسمع ابن عبدالملک میدونه، ولی گفتم هم این خیلی مشکوکه، ولی خب بالاخره ایشون قائله که اینا دو نفرن. آدرس هم که دادم موجم رجال حدیث کتاب ایشون. من دیشب دوستان چون مطلب برام خیلی سنگین بود که چطور ایشون در مقابل تقریبا همه رجالی ها این مطلب رو گفته، این که اولا، بعد اگر این مسمع ابن ابی مسمع غیر از مسمع ابن عبدالملک باشه چطورشون میگه روایتش ثقه است، با اینکه مسمع ابن ابی مسمع غیر از مسمع ابن عبدالملک اعتبارشو هیچ کس نگفته، یعنی ما ندیدیم از رجالی ها، کمم تتبع من نکردم. آقا این شک باعث شد که بالاخره مشکل رو برم دنبالش. در نهایت نتیجه این شد، اعتقاد الانم غیر از نوشته است، لذا میگم نوشته رو اصلاح کنید. ما ناچاریم دوستان اون عبارت معجم رجال حدیث آقای خویی رو از اون ظهورش سلب کنیم. ظهوری که داره که اینا دو نفرن، چون آقای خویی شماره میزنه به مسمع ابن ابی مسمع که رسیده شماره زده، به مسمع ابن عبدالملک هم که رسیده شماره جدید زده. خب این حاکی از اینه که اینا دو نفرن و نگفتدم اینا یک نفرن، ولی من دیدم ایشون تو معجم رجال حدیث گاهی افرادی که قطعا یک نفرن ولی دو اسم دارن، دو عنوان دارن، ایشون چه کار کرده؟ شماره. حتی گاهی هم این کار عملی نکرده ولی خیلی این کار عمل، لذا این عرف ایشون نیست. خلاصه بنابراین معجم رجال حدیثی که مثلا میخوایم بگیم ظهور داره که اینا دو نفرن، چنین ظهوری کلام ایشون نداره. این ظهور رو برمیداریم قهرن میگیم ایشون هم معتقد بوده، حداقل خلافش نگفته که مسمع ابن ابی مسمع غیر از مسمع ابن عبدالملک باشه و بعید، خیلی هم بعیده، من از باب احتیاط دارم میگم و الا ممکنه کسی ادعای یقین کنه که ایشون هم اینا رو یک نفر میدونه، چون بالاخره ایشون از جایی که نمیتونه بیاره که. این مباحث هم مباحث تحقیقی نیست که بگیم حالا همه چی گفتن ایشون نخواد، اینا مباحث تتبعی است دیگه، لذا خیلی قابل اختلاف نیست. لذا بر این اساس دوستان باید نوشته صفحه 72 رو اصلاح کنیم. حالا نگاه کنید من میخونم، بعضی جاهاش فقط باید قلم بزنید، کار دیگه نباید بکنید. میخونم و ثانیتو، همون اول درس دیروز، و ثانیتو قیل فیها انها مسنده ضعیفه به ابی مسمع، ولکن فی تهذیب و استبصار ان مسمع ابن ابی مسمع و هو انکانه رو خط بزنید، انکانه رو خط بزنید، و هو مسمع ابن عبدالملک. خب بعدش داریم کما قیل بذالک فهو، درسته؟ اینم سریع خط بزنید، کما قیل بذالک فهو رو خط بزنید، اینطور میشه عبارت و هو مسمع ابن عبدالملک امامیون ثقه، وقع فی کثیر فی اسناد کثیر من الروایات، و المحقق الخویی سرح. خب این معتقاده به ان مسمع ابن عبدالملک غیر مسمع ابن ابی مسمع خط بخوره، چون این اینطور میشه و المحقق الخویی سرح به ان روایت موثقه و به هازا سرح ایزن جمعون. برای اون پاورقی معجم رجال حدیث هم که پاورقی، اونم خط بزنه. نه اون هرچی گفته اون همون مشکل نیست، گفتم یه واو بذارید اون هم باید باشه. کما قیل بذالک فهو، و اون فهو هم خط میخوره، نه دیگه اونم خط بخوره دیگه، یعنی نه که درست نباشه، همونه، منتها دیگه نیاز نیست، نیاز نیست. بله خب یک کتابم دیروز میخواستم بهتون معرفی کنم، اسمش از ذهنم غایب شده بود. دیروز دیدید که ما بحثی رو مطرح کردیم راجع به اعتبار کتب اربعه، بله، و اینکه اخباری ها میگن همه این کتب قطعی و صدوره، یا آقای ناینی میگه کافی قطعیه. کتابی داره مرحوم آقای نمازی رضوان الله علیه، عاشق علی نمازی، به نام الاعلام الهادیه فی اعتبار الکتب الاربعه، الاعلام الهادیه، فکر کنم این دارالحدیث آقای ری شهر اینا چاپ کرده، کتاب خوبیست، یه شب میتونید مطالعش کنید، شب که دست بگیرید خلاصش کنید بخوابید. این دو سه روز تعطیلی داریم، پنجشنبه جمعه، حالا همیشه تعطیله. حالا من آقای نمازی، عاشق علی نمازی، آقای سالم کی چاپ؟ جامعه مدرسین، میگن جامعه مدرسین چاپ کرد، الاعلام الهادیه. البته من محتواش رو قبول ندارم و وقت خوندید سانسور نشید ذهنتون، ولی خیلی آشنا میکنه انسان رو با فضای این کتب. ایشون معتقده اینا قطعی و صدوره، یعنی ایشون هم همین نظرشه. ما مناقشاتی داریم، ولی مناقشات غیر از اینه که کتاب علمی نباشه و مطالعهش مفید نباشه. این برای این هفتتون، پنجشنبه جمعتون خیلی مناسب. و اما بله، مشکلات شماست. و اما بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان دقت کنید، کسی داشت صحبت میکن، من قطع کردم. جمع یعنی جماعت، جمع من لغویین، آره جماعت دیگه. و اما آقا دقت بفرمایید، اشکال دیگه‌ای که وارده بر بحث‌های عرض کردم مفیدی است، جای دیگه هم میتونید استفاده کنید. اشکال دیگه‌ای که دوستان بر شیخ طوسی وارده بر جمعش اینه که ایشون آمد بین روایات جمع کرد، درسته؟ گفت روایت اول که میگفت سمن العذره من السخت، با اون روایت سوم محمد ابن مصادف آمد جمع کرد، به همین جمعی که گفتیم. بعد گفت شاهد این جمع و دلیل این جمع روایت کیه؟ سماعست. البته شیخ انصاری کلمه دلیل رو برداشته، تعبیر چی آورده؟ مقرب آورده. آقا اشکال دوم اینه که ما عرض میکنیم جناب شیخ طوسی، جناب شیخ انصاری، اینجا دو نفرن، این روایت سماعه شاهد میشد برای جمع شما اگر واقعا ثابت بشی که یک روایته. اگر روایت سماعت دو روایت باشه، فقط آقای سماعه آمده چکار کرده؟ آقای سماعه آمده این دو روایت جمع کرده، مثل کسی که سخنرانی یک کسی رو جمع میکنه. بله، سخنرانی یه نفر رو جمع میکنه، یکیش بنده خدا امسال گفته، یکی رو سال قبل. این آقا میگه چون موضوعش یکیه چه کار کرده؟ جمع موضوعی امروزی ها میگن، آمده جمع موضوعی کرده. ایشون آقا از امام علیه السلام دو تا حدیث شنیده بوده، یه حدیث که امام فرمودن که عذره حرامون بیعها و سمنها، یه روایت هم شنیده بوده چی؟ لا بحث به بیل ازره، خدا خیرش بده، آمده اینا رو تو یه روایت آورده. اگر واقعا دو روایت باشه، چه اگری هم نیست که نیشقولی باشه دوستانی، اگر الان دو سه تا شاهد داره براتون میگم، اگر واقعا اینجور باشه، این که دیگه شاهد نمیشه، خودش هم میشه چی؟ خودش هم میشه طرف تعارض. گوش کردید؟ منتها به این شکل میشه که ما دو روایت داریم برای من، دو روایت داریم برای چی؟ سواست. دیگه روایات هم دو سه تا نیست، روایات چهار تا میشه، چهار تا میشه دیگه. این که دیگه شاهد نمیشه که. بله، اونی که میگه من از سهت با اونی که میگه حرامون بیعها و ثمنها یه دسته، دو تاش هم که میگه لا بعثه به بیع الازره. وقت دوستان اگر دقت کنید، حالا میخوام شاهدا رو بیارم. اولا خود سماعه میگن آدمی بوده که بین اخبار جمع میکرده. مرحوم امام رضوان الله علیه، حتی ایشون هم از رجالیون میفرماد، از خودش نیست، که سماعه اصلا عادتش بوده اخبار رو جمع میکرده. لذا نمیدونم دقت کردید برخوردید یا نه، برکه خوردید ممکنه دقت نشده باشه. اصلا سماعه مزمرات زیاد داره، معروف به مزمرات سماعه. بدونید چرا؟ چون اول که میشنیده امامو که نقل میکرده، بعد بقیه رو همه رو زمین میآورده، سألتهو سألتهو، یعنی جمع میکرده بین مثلا کلمات ائمه رو جمع میکرده. اولا میگفته امام صادق، دیگه بعدش عط میکرده بر اونها. بعدا که اینا جدا شده، آقایون گفتن این مزمر است، معلوم نیست که از امام سوال کرده یا از مثلا غیر امام. بذار تو مزمرات سماعه اختلافه، برخی میگن مزمراتش معتبره، چون هر جا میگه سألتهو مرادش یه معصومه. برخی هم میگن اما چه میدونیم سماعه شاید از یکی از شاگردای امام پرسیده، نداره که کی. سماعه آقا کارش بوده که اخبار رو جمع کنه، اول یک کسو بگه بقیه همه رو عرض کنه. خب اینطور باشه آقا، این یک قضیه. اصلا یک قضیه دیگه، اگر این روایت یک روایته، اولش داره که من حاضر بودم، یک کسی آمد خدمت امام گفت انی رجلان ابی اول عذره فما تقول فی بیعها و ثمنها و ثمنها، امام فرمودن که حرامون بیعها و ثمنها. بعد میگه وقال. خب اگر این ادامه همون روایته که وقال نمیخواد که، بله. یا بعدش میگه وقال ثمن العذره من الصوت. خب اگر این ادامه همون روایته که نمیخواد اسم ظاهر بیاد، قاعدتا باید چی بیاد؟ ضمیر بیاد. حتی نمیگیم محاله، ولی بالاخره خلاف ظاهره. ذکر وقاله یا ذکر اسم ظاهر به جای ضمیر، اینا شاهده که آقا این یک روایت و عادت سماعه، اینا شاهده که اینا یک روایت نیست. خب اگر یه روایت نشد، این جمع میشه بلا شاهد. چیزی که آقا، البته شیخ طوسی و شیخ انصاری تصورشون اینه که این یک روایته. شما مکاسب رو نگاه کنید، اصلا احساس نمی کنید که شیخ انصاری میخواد بگه این، حتی اشارم نمی کنه، اشارم نمی کنه، مسلم میگیره یک روایته. لذا میگه شاهده. شیخ طوسی هم همینطور، ولی خب این مسلم، مسلم نیست. خب اینم دوستان باز یه نکته‌ای که مشکل در واقع برای جمع شیخ طوسی. آقا مشکل دیگه، مشکل دیگه این هست که یه قاعده مهم اصولی، مرحوم امام قدس سره ایشون می‌فرماید که من چون حرف ایشون رو فقط نقل کردم دیگه، وارد نقدش رو اگر شبهه‌ای داره حالا تو توضیحات عرض میکنم، بعد خودتون نوشته رو کامل کنید. ببینید ایشون مرحوم امام میفرماید که مسئله تعارض بین اخبار یه مسئله عرفیه، چنانچه جمع بین اخبار هم، بگید آقا جمع بین اخبار هم مسئله چیه؟ مسئله عرفیه. خب وقتی اینطور شد، اصلا ما فرض میکنیم روایت سماع روایت واحد باشه. ما که گفتیم روایت سماع دو روایت مستقل بوده، ولی برفرض، خوب دقت کنید، برفرض که روایت واحد باشه، اولش امام گفتن حرامون بیعها و ثمنها، بعدش فرمودن لا بعثه به بیع الازره. برفرض که یک روایت باشه، آیا این باعث میشه که تعارض بین اخبار از بین بره و باعث میشه که ما اینو شاهد جمع قرار بدیم؟ چون شیخ طوسی دوستان آمد روایات رو متعارض قرار نداد، چه کار کرد؟ جمع کرد. هر کس بین روایات جمع کنه معناش اینه که روایات با هم تعارض ندارن. کسی که جمع میکنه میگه متعارض نیست، کسی که میگه متعارضه میگه جمع نمیشه. شیخ طوسی که آمد جمع کرد بین اخبار، بین روایت اول و سوم، معناش اینه که این اخبار تعارض ندارن. دلیلش هم روایت سماعه. امام میدونه چی میگه؟ امام میفرماید که ملاک تعارض که عرفیه در اینجا هست، واقعا روایت اول و سوم تعارض نداره. شما میگید روایت وسطی شاهده، میگیم خود روایت وسطی هم خودش هم تو خودش تعارضه، تو خودش تعارضه، نه اینکه این شاهد جمعه، بلکه خودش هم در خودش تعارضه. بعد دوستان حرف عجیبی که امام دارن اینه، این شنیدنیست، یعنی قبولش خیلی اثر داره، ردش هم اثر داره، اینه که ایشون میگه اصلا آقا اون روایاتی که داریم راجع به اخبار متعارض اینها که طرف سوال میکنه آقا یعتی انکم الخبران المتعارضان، من به کدامش اخذ کنم؟ بعد امام میگن اونی که مشهوره، اونی که موافق کتابه، اونی که مخالف عامه است، اون ملاکات رو که میگن. ایشون میگه آقا یعتی انکم الخبران شامل یک خبرم که دو فقره داره میشه، پس شامل خبر سماعه هم در اینجا میشه، شامل خبر سماعه هم میشه، چون خبر سماعه خبران. اگر یه روایتی سه تا فقره داره سه خبره، اگر دو تا فقره داره دو خبره، پس ادله تعارض شاملش میشه. به عبارت دیگه آقا چه مانعیست، ایشون میگه ها، میگه چه مانعیست از اخبار علاجی که اینجا پیاده نشه؟ آخر مرحوم شیخ طوسی اخبار علاجی، شیخ انصاری هم اینطور، نه اخبار علاجی پیاده میشه، ولذا باید تمام اون بحثا بیاد. کدام بحثا؟ در اخبار علاجی چه بحثایی میاد؟ بحث سند میاد. بلدید که اخبار علاجی اول ببینیم سند اینا چه جوریه، کدام اشهره کدام نیست، شهرت روایی شهرت فتوایی. نمیریم سراغ جمع بین اخبار، میریم سراغ اعمال قواعد تعارض. خب اینم در واقع دوستان یه اشکالی که بر کلام شیخ طوسی گرفته شده. ببینید من که هی تأکید میکنم دوستان، اینا رو اساتید بزرگوار ما کمتر به ما میگفتن، ولی خب به نظر من لازمه. ببینید الان این خودش یه نوع مدیریته، یعنی خودش یه بحثی که اصولا آیا اخبار علاجیه باید در دو خبر منفصل باشه یا در یک خبر که دارای دو فقره هست پیاده میشه. و الان یه شخصیتی فقیه بزرگی پیدا کردیم که میگه نه اخبار علاجی در یک خبرم میاد، چون ما گاهی وقتا دوستان یه خبرمون خود خبرمون مشکل داره، مثلا خبرهایی که دو سه فقره داره خودشون مشکل دارن، آیا میتونیم از این بحث اخبار علاجی استفاده کنیم یا نه؟ خب حرف ایشون اینه که میشه، البته من چیزی ننوشتم، ولی فتعملو و چه تعملم این آقایون. که ببینید اصولا آیا اخبار که تو خودش تعارضه اصلا ادله حجیت خبر واحد، ادله حجیت خبر اصلا میگیردش تا ما بعد بریم سراغ اخبار علاجیه، یا اصلا نمیگیردش؟ بله خودش یه بحثیه. میدونید که اخبار علاجیه سراغ اخبار متعارض میرن، درسته؟ اخبار متعارض به کدام اخبار میگن؟ اخباری که هر دو شرایط حجیت رو دارن یا ندارن، دارن دیگه. اخبار متعارض لذا هیچ وقت خبر صحیح با خبر ضعیف تعارض نداره، یا خبر ضعیف با ضعیف، هر دوشون باید برن کنار. گوش میکنید، همیشه تعارض در اخبار حجت. اخباری که اگه تعارض نبود حجت بود. اصلا آقا یه خبری مثل این خبر سماعه، اگر فرض کنیم خبر واحد که الان فرضمون اینه، اصلا شرایط و حجیت میگیردش؟ یه کسی به شما خبر میاره، آدمش هم بسیار عادله، دروغ هم نمیگه، معمولا هم اشتباه نمیکنه، ولی یه خبر متناقض میاره برای شما، شما دیگه این خبر رو میان میگه آقا فلانی تصادف کرده فوت کرده، فلانی سالمه. بگیم خب دو تا خبر، دو تا فقره است. بله لذا بریم سراغ اون ملاکات. مثلا حالا این که اون ملاکات نداره، حالا اگه این روایت باشه ملاکات تعارض، اصلا آقا ادله حجیت خبر واحد، خبری که تو درون خودش تعارض داره، معارض داره، نمیگیرد تا بخواد. لذا این فرمایش مرحوم امام که ای تلاش میکند ایشون، میگم اینا رو من ننوشتم اضافه کن خودتون، تلاش میکند ایشون که بگرد اخبار متعارض شامل خبر سماع هم میشه، به نظر ما این مشکل داره و بعیدم میدونم. البته این باید یه مقدار تتبع بشه، توجه میکنید این عرض ما رو هم فقط به عنوان فتعملو من گفتم، گوشه ذهنتون بذارید، بیشتر باید دوستان کار بکنید تا ببینید نظرات دیگران هم در این رابطه چیه. من به عنوان یک مسئله این مسئله رو هنوز دنبال نکردم که دستم از تتبع پر باشه، ولی فکر کنم آخرش به همینجا برسیم. بله آقای اون اشاعری وقت گرفته. بله به این معنا که اگه قابل حمل باشه حملش میکنی. با سایر اخبار نه با خودش، با سایر اخبار نه با خودش. ببینید اگر خودشو نشه جمع کنی، فرض کنید جمع دلالی، چون اگه جمع دلالی بشه که دیگه تعارض نداره تو خودش، اگه نشه جمع کنی، یا جمع تبرعی باشه، جمع علکی باشه، و ما مبنامون این باشه که جمع تبرعی نباید باشه، پس اینو اگه نشه جمع کنی تو خودش چجور قواعد تعارض پیاده کنی؟ این که جمع دلالیه، این رضا اونایی که میان بر فرض قبول میگن، این که مرحوم مجلسی بابای مجلسی میگه اون باید بذاریم کنار. اگه نشی کاری کرد با این روایت و نمیشه دیگه مشکل. آقا ببینید، ما دستوری نباید برخورد کنیم با این بحثا، باید از بنای عقلا هم سراغ بگیریم. به هر حال نمیشه، بله اگر به گونه عقلایی بشود توجیه کرد، خب اون یه حرف دیگه است. ما میخوایم این کلیت رو بزنیم، یعنی کلیت کلام مرحوم امام رو، نه این که اون طرف ایجاب کلی برقرار کنه. بذار من حرف شما رو 100% رد نمی کنم. مستقلن یعنی دو روایت یا یک روایت؟ اختیار که با ما نیست که دو نگاه کنیم، دو ظهور میشه. ببینم اول باید شما گفت ثبت الان من گوش، شما اول باید ثابت بکنید تو عقلا با یک همچون موردی ادله حجیت، ادله حجیت خبر واحد چیه؟ بنای عقلاست دیگه. خود این آقا که این حرفو زده، ادله خبر واحد و حجیت خبر واحد چی میگیره؟ بنای عقلا. اول باید ما ثابت کنیم که بنای عقلاست، بعد دو تا ظهور درست کنیم و موضوع درست کنیم بره فرمایش امام. اگر کسی آمد شبهه کرد که اصل حجیت اخبار ادلش نمیاد، دیگه زمینه به بعدی ها نمیرسه. تأمل بشه فکر کنم هم. اجازه بدید حالا. و اما دوستان اشکال آخر، وقت نگه کسی چرا انقدر گیر میدید به یه جمعی، حالا این شیخ طوسی 1000 سال قبل یه جمعی کرده، بس خدا رحمتش کنه. سه تا اشکالش هم که گفته شد تا حالا، الف ب جیم، چرا انقدر گیر میدید؟ تمامش کنید بره دیگه. من دوستان بی عنایت نیست، الان این اشکالی که الان میخوام براتون عرض کنم باز خودش یه قاعده است، گوش میکنید، باز خودش یه نکته است، حال توضیح بدم متوجه میشید. ببینید، یکی از کسانی که بر این جمع اشکال داره مرحوم آقای خویی است. ایشون چی میگه؟ نوشته رو ملاحظه میکنید. ایشون میگه ببینید، این جمعی که شیخ طوسی کرد که بگیم که قدر متیقن از اثر در ثمن الاثر من الصوت اثری انسانه، قدر متیقن از لا بأس به بیع الاثر اثری غیر انسانه. خب ما میایم این دو روایت رو با هم جمع میکنیم، هر کدام رو، تعبیر دیروزمون این بود، هر کدام رو در حوزه قدر متیقن حبسش میکنیم، دیگه تعارضم ندارن. ایشون میگه این جمع از اون جمعهای مقبول که فکر میکنید نیست. ببینید، ما یه جمعی داریم که شاید شیخ طوسی هم تو ذهنش بوده. اگر دوستان ما یه چیز داریم نس، یه چیز داریم ظاهر، به عبارت دیگه یه چیز داریم قطعی، یه چیز داریم غیر قطعی، اینجا چه کار میکنن؟ اینجا میان نس رو محور قرار میدن و ظاهر رو حمله بر نس میکنن، فدای نس میکنن، فدای یقین میکنن. مثلا امام فرمودن نماز جمعه بخوانید، باید بخوانید، خب این امره، امر حد اکثر ظاهر در وجوبه. در یه روایت هم فرمودن نماز جمعه جایز است، یا فرمودن ترکش اشکال نداره. این در جواز نص قطعیه، چون احتمال غیر از این نمیده، لا بأس به ترک نماز جمعه، نماز جمعه جایزه، خب این نسه، میام ظاهر و قربانی چی؟ نس میکنیم، میگیم اونم که میگه باید بخوانید مراد وجوب نیست، تا با این لا بعث به ترکه قابل جمع باشه. خب این آشنا هستید، حمل مشکوک و ظاهر بر متیقن، بر قطعی بر نس. آقای خوی میگه آقا این غیر از اینه که ما مثلا هر دو جا ظاهر باشه ولی از خارج قدر متیقن داشته باشیم، که قوت ربطی به قوت دلالت نداره. دوستان کلمه عذره همانطور که بر عذره انسان اطلاق میشه بر عذره حیوان هیچ فرق نداره. فکر کنید عذره مثلا قدر متیقن از این واژه عذره انسانه، نه، خود شیخ طوسی هم اینو قبول داره، چون میگه اونجا قدر متیقنش عذره انسانه، اونجا قدر متیقنش عذره غیره. معلومه که عذره رو علی سوا منتها از خارج البته قبول، میگه اون روایت قدر متیقن داره. آقا قدر متیقنی که به خود لفظ مربوط نشود موجب ترجیح نیست، چون موجب ترجیح نیست ما نمیتونیم جمع کنیم به این اخبار. اینجا دوستان به یه قاعده شما رسیدید و اون این که هرگاه قدر متیقن به لفظ مربوط بشه، ظهور درست کنه، نس درست کنه، باید جمع کنیم بین دو روایت، ولی اگر از خارج باشه قابل جمع نیست. هازا تمام الکلام فضلای معاصر راجع به چی؟ راجع به جمع شیخ طوسی. یه لحظه بگم برای امشبتون زمینه مطالعه باشه آقایون، فردا گوش کنید میریم سراغ جمع محقق سبزواری، همون محقق خراسانی صاحب کفایت الاحکام، جمعشو دوستان در مکاسب مطالعه کنید. خب عمده کارمونم فردا بیشتر واژه شناسیه، واژه صوت، چون واژه صوت خیلی استعمال داره در روایات. آیا این کلمه اطلاق میشه فقط بر حرام یا اطلاق میشه هم بر حرام هم بر مکروه؟ مش میکنید این تأثیر تام داره تا فردا انشاءالله.
بله.